الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعنة دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين دعا کنیم اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. شب هفتم از ماه محرم خدا رو شاکریم سر این سفره یک بار دیگه دعوت شدیم برای هر لحظه لحظه نشستن در این فضا و نفس کشیدن. سپاس و قدردانی بیکران میکنیم. وعده کرده اگر شکر کنیم نعمت رو بر ما خواهد افزود. شب هفتم تا شب عاشورا فرصت دیگه نیست. از خدا بخوایم که اون چه از لطف و مرحمت خودش هست سبب رشد و تعالی و همراهی ما لایق نشست و برخواست با صاحبمون هست ما رو نصیب بکنه، اون چه موانع از پیش روی ما برداره و ما رو به مولامون و همراهان حضرت ایشون ملحق بکنه. گذشتگان رو مهمان کنیم، شهدا مهمان باشن، گذشتگان شما، گذشتگان من از این جمع غریق رحمت باشن، با شهدا ما هم شهدا متنعم باشن به تعجیل فرج نازنین صاحبمون برای عرض تسلیت محضرشون. صلوات دیگری نهایت بفرمید. و آل محمد و عجل فرجام. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرا و ربک الاکرم علم علم صلوات بفرستی من آیه رو بدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. داریم در مورد با رب و کل اکرم صحبت میکنیم. گفتیم بعد از پله اول که این یاد میگرفتیم اون چه دریافت میکنیم رو از جانب خدا بدونیم به واسطه اهل بیت، وارد مرحله دیگه ای میشیم. رب کریم نه رب اکرم، پروردگاری که آیه 50 سوره طه فرمود رب خودتو معرفی کن، گفت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. رب من کسی است که منو خلق کرده و سپس هدایت میکنه. رب ما میخواد ما رو هدایت کنه. وسیله هدایت چی هستش؟ کرامت، یعنی لطف میکنه. لطف، این لطف کردنش به ما سبب هدایت ما میشه. کریم رو عرض کردیم، البته توصیفات دیگه‌ای برای کرم گفته شدن. فرمود که کرم رو توضیح بده. حضرت فرمودن الابتداء بالحسنه قبل ان مسئله. کسی که قبل از اون چیزی که ازش سوال کنی به تو بخشش کنه، فرمودن معنی کرمه. برای کرم معانی ذکر شده. قشنگترین معنا همونی که عرض کردم از سوره واقعه، انه لقرآن کریم. قرآن کریمه. وقتی توصیف قرآن رو میبینیم میگه که هیچ تر و خشکی نیست مگر در قرآن هست. کریم اون چیزیه که همه اجزایش کامله. اگر رزق کریمه که تو آیات میفرماد بعضی اوقات، یعنی رزقی که کامله. شخص کریم چیکار میکنه؟ وقتی از شما پذیرایی میکنه یک کاری میکنه نوش جونت بشه. بعضیا یک کاری میکنن کوفت آدم میشه. این نوش جون فرق میکنه تا کوف کردن. یه قضا رو میذاره جلو، یه حرفی میزنه، یه دفعه میده اون قضا انگاری که ایک کاش مثلا زده بودت، اصلا قضا بهت نمیداد. ببین با یه کلمه حرف رو داغونت میکنه. ببین قضا رو میذاره، هم قضا رو کامل، نه اجزای کرمه، هم همه چیزی که لازمه سر سفته میذاره، هم یه طوری رفتار میکنه که کیف کنی و قضا رو بخوری، نوش جونت بشه. با رفتارش، با اخلاقش، با نحوه احترام کردنت شما، این ببین کریم، این معنا اصلا معنای جالبیه، معنای عزیزی. بله اونم جزی از معنای کریمه که الابتداء بالحسنه قبل ان مساله. اینم هم همینه دیگه. من از شما یه خواسته بودم تا اینطوری از من اکرام بکنیم، منو تحویل بگیری. نخواسته بودم که، من سائل اومده بودم یه درخواست کوچیکی کردم، تو من بدون اینکه بخواهم از تو درخواست کنم سنگین مورد احترام قرار دادی. این کرامته. لقد کرمنا بنی آدم. خدا میگه اصلا من با بنی آدم برنامه‌م همینه. ولی چه کنیم؟ لطف که از حد بگذره نادان خیال بد کنه. این میشه چی؟ که میفرماد ما قراره که به رب کریم. ای انسان چی شد؟ چرا نسبت به رب کریمت مغرور شدی؟ فریب خوردی؟ چرا فکر غلط داری؟ تو سوره فجر میفرماد که وقتی ما بهشون لطف میکنیم میگن ربی اکرمن، وقتی تو مشکل میفته میگن ربی اهانن، پروردگار من به من اهانت کرد، رب من به من. میدونی همون مثالی که گفتم ترجمهش این میشه، وقتی حاجتشو میگیره میگه، وقتی حاجت روا میشه میگه حاجتمو گرفتم، من گرفتم. این میشه ربی اکرمن. ببین به من لطف کرد. اونجایی که به مشکل میخوره میگه حاجتمو نداد. این برای خودش اهانت میده، که گرفتن حاجت و نگرفتن رو به خودش نسبت میده. میگه ما قراره که، چرا فریب میدی خودتو؟ چرا به اصطلاح گول میزنی خودتو؟ تو اصلا خودت محلی از اعراب نداری. خب اگر که میبینیم من سر سفره رب اکرم دعوت نشدم، به دلیل اینکه قسم اول هنوز تحقق پیدا نکرده. اینی که من عرض میکنم مرحله اول خیلی مهمه. اون چیه؟ اقرب اسم رب کلدی خلق. اینو مدام تو این چند روزه خصوصا که داریم بحث میکنیم، من خودم سعی میکنم شما این کارو بکنید. مدام به هر صحنه میریسی یا همینه بگو، بگو سر سفره بگو لطف خداست از جانب امام حسین، مهمانم، اومدی تو مجلس بگو لطف خداست از جانب ابی عبدالله، سلامت از خونه میری بیرون، سلامت میای تو خونه، امکان داشت تصادف کنی، امکان داشت هزار تا اتفاق بیفته، چی شد؟ خودت رفتی، خودت مواظبت کردی، بگو به من لطف کردن، خدا من سالم برد، سالم آورد. ببین هی مرور کنیم اینو، هی مرور کنیم اینو. تو خونه خوابیدی، خونه سقف داری بالا سرت، بگو اینو لطف خدا بوده، برای خودت هی تکرار کن، بذاریم که خدا رو ما حساب باز کنه، بگه بیا بیا سر سفره کرامت حالا بشین، حالا تو میتونی اینجا به اصطلاح از این سفره بهره ببری. خب اما حرف بعدی میفرماد که این سفره کرامت رو من میخوام برای توضیح بدم. دیشب یه مقدار توضیح دادیم از بعضی از جلوه‌هاش، از خود آیه استفاده کنیم. آیه 3 میگه اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سه بار واژه علم مطرحه اینجا، واژه علم. علم الانسان، ما تعلیم دادیم انسان رو با قلم. حالا قلم چه؟ مثلا بحث قلم فعلا ذهن نداره. ما این انسان رو تعلیم دادیم با قلم، تعلیم دادیم به انسان چیزی که قبلا تعلیمش رو نداشت. سه بار واژه علم و تعلیم و تعلیم علم نداشتن داره مطرح میشه از ریشه علم. توصیف چی؟ سفره ربک اکرم با علم امکان پذیره. یعنی میخواد بگه که برای اینکه ذهن من شما رو چی بکنه، وقتی که ما دعوتیم سر سفره، چی میبینی این سفره رو چجوری ترسیم کنیم؟ مادی نیست. من اگه خواستم بگم، مثلا جلسه گذشته عرض کردم که فرمود که یکی از راه‌های توصیف رو اینطوری ببین، کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. توصیف ربک الاکرم اینه، یه جا میگه دیگه بسه، یعنی انقدر سر این سفره امکانات برای برداشت هست نعمات که یه جایی احساس خطر میکنه خدا به تو، میگه دیگه بسه بسه بسه، من ترس اینو دارم که تو دوچار چی بشی؟ طغیان. چیه پس؟ من الان سر این سفره یه دنه به من قیمه دادن سه تا به قیمه ببرم این خطر داره، تو اصلا کل قیمه رو برده ببر با دیگش ببر، هیچ اتفاقی نمیفته. چی ان سر سفره من ببرم که خدا میگه دیگه نذار ببره؟ این دیگه خطرناکه، نذار جلوشو میگیره. میگه مگر اینکه عبد بشی دیگه، اگه انسان باشی از این حد بیشتر مجاز نیست برای انسان. پله اول انسان میتونه بیاد، پله دوم هم میتونه انسان، یعنی شخص با نفس. پله سوم میگه عبدن ازا سلا، دیگه انسان کلا. از اینجا نه، کلا مثل چی مونه؟ تصویری بخوای بگی کلا مثل این مونه که با تو اتوبان داری 120 میری، یه دفعی به اصطلاح چی سر عوارضی نگر میدارن، دیگه وارد شهر شدی، هرگز دیگه تون نمیتونی، کندش کن، کن. تو داری 120 از سر سفره نعمات میبری، یه دفعه نگرت میداره، میگه بذار برم دیگه، تازه دارم چی میگن، هرگز میخوای جلوتر بری دیگه باید نفس رو بندازی. عبدن ازا سلا، عبد بد بشی. یکی از توصیفات این سفره است، یعنی اینکه از این سفره چقدر میشه برداشت کرد. یکی از توصیفات این سفره تو این سه تا واژه علمه، برای اینکه بفهمیم چیه علم. چیه؟ فرمود العلم سلطان. از تمهید یه روایت خیلی عجیبه در رابطه با علم، بیانات زیادی هست. این از اون روایتی که متناسب و خیلی مفاهیم جدی رو میشه باش دنبال کرد. فرمود علم یعنی چی؟ گفت علم یعنی سلطنت، علم یعنی احاطه. ببینید الان من به دست خودم علم دارم، یعنی احاطه دارم، به دست خودم هر کاری میخوام انجام میدم، این احاطه است. اگه کسی دستش مشکل داشته باشه، خدای نکرده کسی سکته بکنه، چی میشه؟ از علمش کاسته میشود، یعنی احاطه دیگه نداره، این احاطه دیگه به این دستش نداره، یعنی نصف بدنش از احاطه او چی میشه؟ جدا میشه. چقدر زیبا. مثلا ما اینقدر روایات توی این زمینه خوندیم و شنیدیم و که مثلا عالم بدون عمل مثل زنبور بدون عسل، یا مثل درخت بدون ثمره. چه ربطی داره علم بدون عمل؟ علم با عمل چه ارتباطی داره؟ ببین دکتر میخواد ببینه که این عصب پا کار میکنه، یه دونه میزنه، اگه پا تکون خورد معلوم میشه که چی؟ شما به پای خودت چی داری؟ علم داری. ببین تا عمل نباشه علم اصلا معنی نمیشه. شما علم داری، از عملت معلومه. حرکت دست من یه نوع عمله، این حکایت از علم. اصلا علم و عمل اینطوری با همن. من اگر احاطه دارم باید بتونم دستمو تکون بدم. دارم میگه میتونی پاتو تکون بدی؟ تصادف کرده. میتونی پاتو تکون بدی؟ میتونه. خب تکون بده. ده حرف بی خود میزنی میتونم. چقدر رفتی مثلا درس خوندی؟ چقدر علم داری؟ اگه کسی تو خیامت فوش داد میتونی جلو خودت رو بگیری جواب ندی؟ نه من نمیتونم جلو خودم بگیرم. پس نداری علم. خب من رفتم یه عالمه درس خوندم، یه عالمه مثلا حدیث خوندم، یه عالمه درس اخلاق شنیدم. تو نمیتونی یه کسی فوش داد جلو خودت رو بگیری؟ علم بی خود بر خود حساب باز نکن. خدا رحمت کنه آیخشان اسمان بود که امام فرمودن گریه میکرد. امام فرمودن اگه کسی بهت فوش داد بهش بگو اگه 10 تا فوشم بدی من یه دونه بهت جواب نمیدم. ایشون میفرمود اگه کسی رفتی تو بازار دادشون کسی بهت فوش داد بگو من جواب نمیدم. چرا؟ من علم دارم. علم به چی داری؟ به زبونم. بودم زبونم کنترل کنم. این چقدر این قشنگه. حالا شما چقدر حدیث بلدی؟ در کوزه آب شو بخور. نه من اینقدر هست. میتونی بهت فوش دادن جواب ندی؟ بیا بقیه صحبت بکنیم. وقتی من نمیتونم جلو زبونمو بگیرم، زبونی که همینطوری اینجا دست بگیرین بوده، کاری نداره که نمیتونی زبون. چشممو نمیتونم جلوشو بگیرم. بگی خب علم ندارم دیگه. بعد میخواد جلوی فکرشه بگیره. تو فکر که نمیتونی، تو اینجا چشمو میتونی ببندی. همین که چند شب پیش گفتیم ما، فرمود غض بصر. امام صادق فرمودن غض بصر، غض بصر بزرگترین غنیمتی هستش که بچه آدم تونسته بگیره از شیطان. جلو چشم بچه های بالا، جلوی چشمشو بگیره. فرمود اگر تونستی غزه بسر کنی میتونی جلوه های عظمت خدا رو تو قلبت ببینی. عجب چیزی این جلو چشم گرفتن. یعنی همین دیگه، با علم باید داشته باشی. تو داری علم داری، جلو چشته بگیر، جلو زبونتو بگیر. احاطه داری به خودت یا نداری؟ پس نگاه کنید، ما یه فرق سر تا نوک پا داریم، این دست و پا و چشم و اعضا جواره. اینو من بعد تحت چی بگیرم؟ کنترل خودمم باشه، احاطه داشته باشم، بدم نگرش دارم، اینو من بتونم نگرش دارم، احاطه داشته باشم. این یه حد اندازه است. یه موقعی هستش که من احاطم کمتر از جسم مادیه. چرا؟ یا آقا نصف بدن این طرف چه سکته کرده، این کمتر شد. یه موقع از احاطش از جسم مادی بیشتر شد. این که میگه علم ما لم یعلم، من علم ما لم یعلم یعنی احاطه‌ای که من نداشتم. الان شما به دستت احاطه داری، حالا درست از دستت، دست من وله مثلا میگم، ولی اصالتا من باید به دستم احاطه داشته باشم. این علم خدا بهم داده، من به زبونم باید احاطه داشته باشم، باید جلو زبونم بگیرم، جلو چشمو بگیرم. بعد میگه که یه احاطه میخوام بهت بدم سر سفره که نداشتی. احاطه که نداشتی، من آیه خوندم، این آیه از اون آیاتیست که ما تو بحثای مختلف ازش استفاده کردیم، آیه 40 سوره نمل. سلیمان نبی نشسته دور بریا، اینا شاگرد اولان. سلیمان گفت میخوام تخت بلقیس برام بیارید. سلیمان خودش اهل علمه، احاطه داره. به کدوم سند؟ چون که یکی از کسان، یک گروهی که نشستن جنن، جنا تحت احاطه سلیمانن. میدونستی جنا برای سلیمان بنایی میکردن، قواسی بنایی میکردن، عملیگی میکردن، هر کی هم حرف گوش نمیکرد همه رو کرده بود زندان. این یعنی علم سلیمان، خودش عالمه. سلیمان احاطه داره. گفت میخوام تخت بلقیس بیاری برا من. کی میاره؟ حالا تخت بلقیس چی هست؟ چارپایه اینور نیستش که برده از این سمت حسینی بذاری اوور، که طول عرض ارتفاعش 70 ذراع، هر ذراعی نیم متر باشه میشه 35 متر مکعب. فقط سازشه، تخت پادشاهی، کلی خرتپرت هم به این تخت آویزونه. جاش کجاست؟ سرزمین سبا. کجا بیاریم تختو؟ اورشلیم. کی میاره؟ قال افریتون من الجن، یکی بچه ها از جنیا بلند شد گفت انا آتی که بهی قبل ان یقوم مقامک، من برات میارم قبل از اینکه جات بلند شی. سلیمان گفت چه خبره؟ میگی میخوای چیکار کنی؟ تخت بلقیس میخوای بیاری؟ خیلی دیره، زودتر که میتونه بیاره. اوه تو همین الان مثلا اون صندلی از این ور برداری بذاری این ور، چند دقیقه طول میکشه. میگو از جات بلند شی من برات میارم دیگه، بذار بیارم. گفت نه بابا نمیخواد بیاری، بشی خسته نباش. سلیمان داره چیکار میکنه؟ داره علم بچه ها رو چیکار میکنه؟ محک میزنه. شاگرداش میگن کدومتون علمتون بیشتره؟ خیلی جالبه، 20 سال 30 سال نشستیم سر سفره اهل بیت، حدیث خوندیم، روایت خوندیم، کی علمش بیشتره؟ امتحان پس بده ببینیم چیه. گفت من انقدر اینا به خودشون احاطه دارن که میتونن احاطه بیشتر، خدا بهشون مرحمت کرده، از سر سفره ربک الاکرم. گفت من تخت بلقیس. گفت نه اون زیاده، زودتر کی میتونه؟ سری آصفنه برخیا گفتش که من برات میارم. انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، چش به هم بزنی آوردم، پلک به هم بزنی. پلک زدن چجوریه اینا؟ پلک بزن، بزن. مثلا کسی میخواد پلک بزنه اینطوری نمیکنه، مثلا نشسته اینطوری پلک نمیزنی که، یه پلک میزنه خلاص دیگه. یعنی گفت تو بیا پلک زد آورد. آقا آورد تختو. ببین من میگم این نوک انگشت من، نگاه کن نوک انگشت من تحت احاطه من. تخت بلقیس این همین که من نوک انگشتم تکون میدم تحت اختیار آصفنه برخیا بود. علمو نگاه کن، مسافتو نگاه کن. ببین تو این مسافت. بعد همین این چیزی هم که الان ما مونه علم داریم همینها. الان شما نگاه کن یه پهپاد رو بلند میکنن رو هوا، چجوری این کارو میکنه؟ احاطه داره به این، با یه دستگاه اینو احاطه میکنه. الان پهپادهای آمریکایی بیان بچهای ما اونو برمیدارن احاطه به اون پیدا میکنن، ولیش میدارن میشوننش زمین، میرن روی سیستم اون، روی اون که داره احاطه میکنه، این رو دست رو میگن، دست بالای دست بسیاره، طوری اینو میگیره که اونی که از مرکز داره این احاطه میکنه دیگه اختیارش از دست داره، میشوندش. اینم علم دیگه. ولی میفرماد تمام این علمی که بشر داره دو حرف از 27 حرفه، 25 حرف، دو حرفش. یعنی کی میتونه یه پهباد از سرزمین سبا ورداره بیاره اورشلیم؟ اونم تو این حد یه پهباد دیال نیم متری مثلا تو وزن اینقدر، بچه الان دیگه بعد از این همه مدت دیگه زور زدن میتونن تکون بدن. بشر رو، نه بچه های ما، بچه های ما که خیلی سریعتر موفق شدن. این علمی که الان بچه های ما دارن توی به اصطلاح پیشرفت مختلف توی سمینه‌های مختلف، اینا اصلا لطف خداست به اینها. مگه سالهای سال اون سم دارن کار میکنن، اینا به سرعت دارن مسیری که اونها این همه طول دادن و دارن به سرعت دیدن، اینا هم از لطفه. من دارم در مورد کل بشر صحبت میکنم. این احاطه است. میگه من به انسان علم میدم که قبلا نداشتی، قبلا نداشتی این احاطه رو. این احاطه چیه؟ بعد حالا بزنین آیه رو بخونم، این آیه رو کامل بخونم. تا حالا این آیه رو کامل نخونده بودیم. امروز داشتم نگاه میکردم دم عجب آیه یه ما این قسمتش رو مخوندیم. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده، وقتی که اومد، یعنی همین که گفت دیگه تحقق پیدا کرد، تخت آورد، قال هذا من فضل ربی. این معنیش چیه؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. این مرور صحنه حضرت سلیمانه، گفت این از ربه، ربی که چی؟ خلقت میکنه و هدایت میکنه، این لطف اونه. و بچه هم گفت تذکر داده و حواستون جمع بشه، فکر نکنیم مال اینا، آفرین تخت آوردی، ولی این از سر سفره رب و کل اکرمه. بعد ادامه میده که به اسلام لیبلونی اشکرو ام اکفر، خدا داده ما رو میازمایه، بچه حواستون جمع باشه، که ما آیا شکر میکنیم یا کفر. شکر و کفر مشخصه، یعنی میبینیم از جانب خدا یا خدا رو نادیده میگیریم. فإن نمایشکر لنفسه، اگه شک کنیم یعنی از خدا ببینیم به نفع خودمونه، نه نفسانیت به معنای نفس و هوای نفس، نه خودمون، اینجا نفس معنای خودمون. و من کفره، اگر کفر ورزیم، فإن ربی غنی کریم، کریمه رب ما، کریمه یعنی سر سفرش اینا چیزی نیست، ما ضرر کردیم، ما از رب ما چیزی کم نمیشه، رب ما کریم. چقدر این زیباست. علم میخوام بدن، علم ما لم یعلم، احاطه میخوام بدن. دیشب عرض کردم عیسی علیه السلام مرده زنده میکنه، این بر اساس چی این کاره؟ احاطه، علمه، علمه. حضرت موسی علیه السلام فهمید که علم خضر بیشتره. آیا ما حاضر هستیم که برای اینکه این احاطه‌مون بیشتر بشه بر خودمونا، حالا مثل موسی که بر خودش احاطه داره، میخواد احاطه بیشتر داشته باشه، ولی احاطه بیشتر برای من یعنی اینکه جلو زبونتو بگیر، نمیخواد بری حالا مثلا الان این ستون از جاش بکنی، همون جلو زبونتو بگیر. اینم احاطه بیشتره دیگه. احاطه بیشتر برای من اینه که سر نماز وایسی، نماز خونی، جلو فکرت بگیر، نذار فکرت بره بچره، جلو چشته بگیر، چش چرونی نکن، این میشه احاطه بیشتر. من حاضرم برای احاطه بیشتر از یک جا سفر کنم به یک جای دیگه؟ به من میگن اگه بلند شی بری فلان نقطه مثلا، کسی هست تحت تربیت او قرار بگیری، جلو زبونت دیگه میتونی بگیری، جلو چشت میتونی بگیری. جناب موسی علیه السلام بلند شد، راه افتاد سمت خضر، خضری که میگم پیامبرم نبوده. چی داشت خضر؟ علم. یه مسیر طولانی رو رفت، شب و روز حرکت کردن، گو اگر 80 سالم راه باشه میرم تا پیداش کنم. آری کلا، یه عمر حقوبا، گو برای دیدنش حاضرم 80 سال طی کنم، وقتی رفتن رسید خدمت خضر چی گفت؟ گفت هل اتبعک الا ان تعلمن مما علمت رشدا، میتونم من تو رو همراهی کنم که از علمت به من نصیب بده؟ گفت تحملش نداری تو. حضرت خضر گفتش که انک لن تستطیع معی صبرا، صبر نداری، نمیتونی تحمل کنی، به هم میریزی. با اونش کار نداریم، دنبال علمه. میگه من میخوام بیام علم رو زیاد کنم، من دنبال این هستم که احاطم رو بیشتر کنم. من اینو گفتم برای اینکه عرض بکنم، وقتی خود موسی علیه السلام شرط گذاشت که اگر سه بار من بی صبری کردم جداشیم از هم، قبول کرد، سه بارم بی صبری کرد. بعد امام فرمود اگر شرط نمیذاشت خضرم به اصطلاح مانعی نمیدید، باز میامد تا بیشتر بگیره. سه بار که خواستن از هم جدا بشن کنار مجمع البحرینه، تو آیه میفرماد بین دو تا دریا که اجتماع میکنه در یه نقطه، حالا کاری نداریم، وقت دیدارشون، وقت جدا شدنش همونجور جبرئیل نازل شد، گفت هر دو رو خدا سلام میرسونه، میگه نگاه کنید این صحنه رو، یه مرغ ماهیخواری زد به وسط دریا، از وسط آب یه ماهی به منقار گره با آسمان پرید، از کنار منقار این مرغ یه قطره در آب به دریا چکید. جبرئیل گفت خدا سلام میرسونه، میگه علم دوتاییتون در مقابل علم علی مثل این قطره است در مقابل این دریا. صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. علم دوتاییتون در مقابل علم اهل بیت. سه حدیث مفصلی هست الان علامه سید احمد مستنبد بر اساس این حدیث کتاب نوشته و از فضائل اهل بیت به نام القطره، یک کتاب نوشته به نام القطره. حدیث اینه، میگه علم الانبیا کلهم فی علمهم کل قطره فی البحر و ذره فی القفر. علم تمام انبیا در مقابل علم شما یه قطره است در مقابل دریا، یه ریگ تو بیابون. تازه نگاه احاطه اهل بیت رو نگاه کن. بعد جالبه تو این صحنه که نگاه میکنیم، مرغ وقتی از آب میپره قطره که میچکه مال آبه، از دریاست که به منقارش رفته بالا میچکه، میخواد بگه تازه اون قطره هم از خود این دریاست. این قطره هم از سر سفره، این قطره علم، یه ذره احاطه، همه احاطه دست امام حسینه، همه این احاطه دست اهل بیته. خب ما میخوایم از این احاطه هم بر اینی که میگه خطرناکه، ان الانسان لیتقا، کجا اومدی نشستی سر سفره ربک الاکرم؟ ربک الاکرم کیه؟ اونی که همه چیز تمومه، سفرش اگر بشینی نوش جون میکنی. این نوش جونه چیه؟ اون احاطه داره به کل خلقت، احاطه بهت میده. احاطه میده یعنی چی؟ یعنی اراده بکنی بشه. انا اقول لکل شاین کن فیکون، انت تقول لکل شاین کن فیکون. خب اگه شما احاطه بکنی، هر چی احاطه بکنی چی بشه؟ احتمال خطر نمیده؟ یا این چیه؟ هر چی اراده میکنه میشه، اراده میکنه کور بینا میشه، اراده میکنه مرده زنده میشه. اینجاست که میگه کلا، هرگز دیگه نرو، جلوتر نرو. تا یه جایی طرف میاد که طرف میبینه میگه دی از اینجا باید بخوای بری باید بشی عبدن ازا سلا، عبد باید بشی، چون اینجا باز تو نفست هنوز هست. ما تا الان داریم سقف پرواز سفره ربک الاکرم رو میگیم که خورده ببینیم آقا چند چندی ما میایم سر این سفره میشینیم انگار که فقط سر این سفره قیمه میدن، قرمه میدن، یه جا دیگه قیمه نمیدن. اصلا تعطیل کرد امام حسین، گفت دیگه قیمه رو ندید، بسه دیگه بابا، هر چی میده قیمه. من میخوام علم مالم یعلم بدم، طرف میگه قیمه چی شد؟ من میخوام بابا از این سفره شما انتظار بیشتر داشته باش، میگه میشه دو تا قیمه بدی؟ بابا من دارم میگه چی؟ من دارم میگم نگاهت بیا بالا، باز داری چی دی کم میخوای؟ نگاه بیار بالا، بودی سر سفره ربک الاکرم نشستی، انتظارت زیاد کن، یه چیزی بیشتر میخوام، میخوام یه چیزی بهت بدم، میخوام احاطه بهت بدم. خب حالا نگاه کنید آیه رو، من میخوام از این سفره بهره ببرم دیگه. گفتیم که قدم دوم میخوای برداری، باید قدم اول برداشته باشیم. من یه آیه برات بخونم، آیه از سوره بقره است. واتقوا الله و یعلمکم الله، واتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا را یاد کنید و خدا چکار میکنه؟ علم شما رو میافزاید. این و یعلمکم الله رو ما کجا داشتیم؟ اونجایی که میفرماد من تعلیم میدم علم مالم یعلم رو، خدا تعلیم میده. بعد یه آیه داره میگه تقوا رعایت کنی. بعد نگاه میکنیم میبینیم پله اول رعایت تقواست اصلا. اونجایی که میگه هر چی دیدی از جانب خدا به واسطه اهل بیت ببین، این خودش یک رعایت تقواست. مثلا تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی جلو چشته بگیر، نگاهو بذار کنار، ببین جلو زبونتو بگیر، این گفتن بذار کنار. تقوا یعنی بذار کنار، چشته بذار کنار، گفتارتو بذار کنار، ها این کار بدتو بذار کنار، او کار بدتو بذار کنار، بذار کنار. بعد میگه فکرتو بذار کنار، این فکرت بده، چرا به نامحرم فکر میکنی؟ بذار کنار. چرا به گناه فکر میکنی؟ بذار کنار. بعد میگه این میل تو بذار کنار. ببین هی درجات تقوا میره بالا. آخر تقوا چیه؟ خودتو بذار کنار. آخر تقوا شهادته. ته تقوا شهادته. یعنی تک تک 72 نفر چی بودن؟ با تقوا بودن. چرا؟ چون همه چیزو حتی خودشون هم گذاشتن کنار. لذا متقین تو قرآن میگه فهو و شیعه تو علی ابن ابی طالب. اصلا متقی یعنی شیعه. هیچ کس نمیتونه به اوج تقوا برسه. اگر کسی شیعه نباشه ممکنه یه دفعه جلو زبونشو بذاره کنار، جلو چشم، ولی شیعه است که میتونه همه چیزو بذاره کنار. چرا؟ چون اهل بیت که میبینه اینقدر دوست داشتنی هم خودشو میذاره کنار، به شهادت هم حاضر برسه. حدیثی گفتم حتی میت و مرده رو فرمود ازرائیل اگه خواستی جون اینا بگیری باید راضیشون کنی، دوستای علی رو باید راضی کنی. گفت این میشه آدم رو راضی بشن؟ گفت من بهت میگم چه جوری. گفت رفتی برای بالا سر محتضر بگو میخوام ببرمت پیش علی ابن ابی طالب، بگو میخوام ببرمت پیش امام حسن، بگی میخوام ببرم پیش حسین، میگه بریم آقا بریم، داداش معطل نکن، حتی جونش رو میخواد بگیره چون این وصل به حسینه، جونش رو میخواد بگیره، میگه با حسین این جون میده، بگو میخوام ببرمت. لذا فرمود من مات الله و علی بن ابی طالب مات شهیدا، کسی به محبت این شهید، شهیدم همینه دیگه. حالا شرایطش شهادت نبوده، ولی الان هم بخواد جونشه بگیری بگن میخوام ببرمت پیش حسین میذاره. لذا متقی یعنی کی؟ زبونه میذاره کنار، چشم میذاره کنار. متقی یعنی چی؟ خودشه میذاره کنار. متقی یعنی چی؟ هر چی بهش بدن خودشه نمیبینه، میگه حاضا من فضل ربی، هموم زندگی مال حسینه. اصلا خود این یعنی تقوا. لذا اگر پله دوم تعلیم علم مالم یعلمه، پله اول چیه؟ اصلا اسمش تقواست. فرمود واتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا، تقوا یعنی چی؟ یعنی هر چی بهت دادن خودتو نبین، نگو مال منه، بگو مال اونه، از لطف اونه. عجب تعبیر زیبایی این. اصلا به خودت فکر نکن، از اون بدون. زیاد شد صحبت امشب. مثل علی اصغر هیچ کدوم از شهدای کربلا، همه آرزو داشتن مثل علی اصغر میرفتن. علی اصغر میدونید تفاوتش با شهادت تا ابوالفضل در چیه؟ با همه شهدای کربلا علی اصغر تفاوت داره شهیدش، شهادتش. چون زیر بغل علی اصغر رو امام حسین گرفت بلندش کرد. ای خدا ابوالفضل دوستش بگه اگر من شدم عباس، حسین زیر بغلم رو گرفت بلند کرد. ولی نمیتونه اینو بگه، یعنی قالب نیست برای توضیح، چون عباس قد و قامت داره. خواست بگه که من هیچی ندارم، هرچی هست از جانب خداست به واسطه حسین. علی اصغر اینو گفت، گفت ببینید من نگاه، من دست دارم، من پا دارم، آی بی دست و پای عالم، من بی دست و پا. بی دست و پا میگن یکی مثلا مثل نوزاد بی دست و پاست، یکی هم مثل من که بی دست و پاست. شب هفتم هنوز هیچ کاری نکردم. آی بی دست و پا، نگاه کنید علی اصغر، میگه من دست و پا دارم. نه، چجوری رفتم میدان میدونی؟ آره، حسین اومد زیر بغلم و گرفت بلندم کرد. خب مرد صاحب تو هم بگو حسین بیا زیر بغلم و بگی بلندم کن دیگه، منو بلندم کن میارزم، من دست و پا دارم. اینو مرور کنیم امشب و فردا که از علی اصغری هی مرور کن، بگو من دست و پا دارم، من بی دست و پا. چند سال، چندین سال حسین جان اومدم محرم، امسالم داره تمام میشه، من میترسم ملائکه مسخرم کنم، میگم بابا تو دیگه چی بی دست و پایی، بابا همه میان از سر این سفره میبرن، تو دیگه چی هستی، ببر دیگه، همه از سر این سفره میبرن، تو چرا نمیتونی ببری؟ چرا چیکار کنم؟ خیلی روزه علی اصغر تا تمام علما عجیبه، مثل آیت الله حقشناس، کسای دیگر رو نگاه میکنی همه میگن که ما پر قنداقه علی اصغر دست رو میگیریم، اصلا عالم میخواد عالم بشه باید توسل کنه به علی اصغر، میخوای احاطه پیدا کنی، بگی حسین جان زیر بغل منه بگیر، من میشم مال تو، ببین من میشم تحت احاطه تو. علی اصغر دست حسین اینه چیه؟ یه شیء اینه دست ابی عبدالله است، وقتی دست انگار دست حسین اومده بالا. اون نانجیب هم گفت بابا رو بزنم یا پسر رو، گفت فرقی نداره پسر رو بزنی بابا رو هم زدی، یعنی یکی، یعنی دوتایشون، و اگر پسر رو بزنی صدای بابا هم قطع میشه. دو نفر بودن که بچه ها باش خداحافظی نکردن، اینلی دلشون سوخت، میخوام بگم برای این که حس ده. دو نفر بودن، دو تا از اصحاب، دو تا از یاران امام حسین، دو تا سرباز، بچه ها میگفتن ای کاش با اینا بار آخر خداحافظی میکردیم. چرا خداحافظی نکردن؟ چون اصلا احتمال نمیدادن اینا، یکیشون ابوالفضل بود، هیچ که احتمال نمیداد عباس بره بر نگرد. وقتی حسین عمود خیمه رو کشید همه گفتن ای کاش خداحافظی کرده بودیم با عباس، با عمو. دومی کی بود؟ علی اصغر. اصلا کسی فکر نمیکرد علی اصغر بر نگرده، میگفتم میبره یه خود آب میخواد بهش بده دیگه، یه ذره آب که چیزی نیست، حتما آبو میدم بهش. وقتی اومد دیدن دست بابا خونی شده، همه گفتن ای کاش یه بار دیگه بغلش گرفته بودیم. شب اینطوری نشد، ما بگیم ای کاش شب هفتم و یه بار دیگه ناله. جالبه علی اصغر چی کار کرد؟ حسین اومد بالا سرش، ناله زد، ناله گفت ببین من نه دست دارم نه پا، ولی ناله دارم، ناله دارم، نمیتونه امشب ناله بزنی. گفت ناله زد، اونطوری صدا نالهش هم به شما بلند نبود، صداش به ناله که زد زن و بچه صداشون بلند شد. حسین اومد سمت خیمه، بعض زینب گفت نگفتم زالن صدا نکنی، گفت بچه ها دیدن این طفل افتاد زمین همه ناله زدن. گفت چی شده؟ گفت علی اصغر بیتابی میکنه. گفت بده به من علی رو بده، تازه صدای شما بلنده، صدا اونم نمیرسید، ناله میزنی تا پسر فاطمه بیاد زیر بغلت بگیره. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان، الامان الامان، چند مرتبه صدا بزن یا ابن حضرت.